بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بس ما در این بود که مال استنجا اگر ملاقات کرد با سو یا با بدن، فرمودن که بحثی به اون ثوب نیست. سوال کرد که ثوب من اگر ملاقات کرد چه حکمی داره؟ فرمود لا بأسه به. صحبت در این بود که این حدیث شریف، این فتوا که مستند به روایاته، آیا به خاطر آن است که آب استنجا اصلا نجس نمیشه و چون نجس نمیشود، بنابراین اگر ملاقات کرد با شیئی، ثوب یا غیر ثوب، پس قهرن او هم متنجس نخواهد شد. یا نه، آب استنجا متنجس میشود به ملاقات آب با محل بود یا قاعد، الا اینکه سرایت نمی کنه نجاست از آب استنجا به لباس یا بدن. کدام یکی از این دو درسته؟ هر شد که در مسئله سه قوله. قول اول که مال مرحوم شهید اول است در کتاب ذکرا، ایشو می فرمان که خیر، آب استنجا فقط معفو و ملاقات ثوب یا بدن با او، و الا تمام آثار آب متنجس بر آب استنجا بار میشه. پس نمیشود آب استنجا را خورد، نمی شود آشامید، نمی شود تطهیر حدث یا خبث کرد با آب استنجا. فقط اون چه که مسلمه معفو است، ملاقات با آب استنجا معفو از نجاست و حکم بطلان صلات. این قول منصوب به شهید اول در کتاب ذکراست. در مقابل این قول، قول صاحب حدائق و همچنین نسبتاً داده به محقق اردبیلی که اصلاً آب استنجا طاهر مطهر مثل همه آبهای دیگر، منتهاش این آب ملاقات با نجس کرده که قائت یا بوله، ولیکن در این حال به مقتضای روایات آب استنجا مستثناست و هر گونه آثار آب طاهر بر آب استنجا مترتبه، هم رافع حدث، هم رافع خبث و هم تمام احکام آب طاهر بر او مترتب میشه. قول سوم این است که خیر، همه آثار مترتب میشود الا حدث، رفع حدث با آب استنجا نمیشه، ولی باقی آثار طهارت بر آب استنجا مترتبه. دلیل مهمی که در مقام بود، روایات متعدد بود که به عرض رسید، ولی عمده دلیلی که برای این قوله، یعنی قول ثالثه و همچنین قول دومه، عبارت بود از روایت مرسله یونس ابن عبدالرحمن عن الغیر یا عن الانداز به قول مرحوم حکیم که او نقل کرده از جناب محمد ابن نعمان ابی جعفر احول که در آن حدیث فرمود به این که سؤال کرد از آب استنجا اگر ملاقات با صوب کرد چه حکمی داره؟ حضرت فرمود لا بأسه. بعد از مدتی تأمل دو مرتبه فرمود اتدری لمذالک، میدنی برای چی آب استنجا اگر ملاقات با صوب کرد مشکل نداره؟ قلت لا والله. فرمود لأن الماء اکثر، چون آبی که با او تطهیر کردی محل قائت یا بول را اون چون بیشتر است، پس به این جهت این آب متنجس نشده و در حقیقت ملاقی با او هم طاهره. خب دقت کنید، این تنها روایتی است بلکه ادل روایات است بر حکم آب استنجا، چون تعلیل هم شده که فرمود لأن الماء اکثر. بله رد میکنه دیگه. اشکال بر امام دارید یا بر حرف من؟ من دارم روایت پیغمبر میخونم. بله لأن الماء اکثر. خب این مسئله چیز غریب عجیبیه، چون که در مقام تعلیل امام میفرماد چون آب اکثر از بول یا قائته، پس بنابراین ملاقی با این آب طاهر هم طاهره. اگر خواسته باشیم عموم علت عرض کنیم، پس معناش اینه که تمام روایاتی که وارد شده است در انفعال ماء قلیل همه رو کنار بگذاریم، چون در همه جا آب قلیلی که ملاقات کند با نجس معمولا اکثر و بیشتره، و مادامی که به حد کر نرسد آب قلیل حساب میشه، و همیشه آب قلیل عادتا از مقدار نجس اکثر است و بیشتره. اون وقت پس با این تقلیل باید تمام روایاتی که وارد شده است که الکر اذا بلغ الماء قدر کرن، که مفهومش اینه که اذا لم یبلغ قدر کلن ینجس خوش کل شی، باید اون روایات را کنار بگذاریم، در صورتی که این قابل قبول نیست. بیایم بگیم این علت منحصر است به خصوص همین جا، یعنی به خصوص این تعلیل منحصر به خصوص ماء الاستنجاء، این هم سازگار نیست، زیرا علت معمم و مخصص. چگونه می شود گفت به این که تعلیل کرده امام عدم نجاست را و معفو بودن را به این که ما اکثره، در صورتی که اگر ما تعلیل را بپذیریم اون هم بعد از لمحه‌ای که امام سکوت کرد دو مرتبه علت آورد، علت معممه، لازمه معمم بودنش هم این است که هیچ آب قلیلی منفعل نشود، و حال این که این برخلافه. بهم بگیم علت منحصر به خصوص ماء الاستنجاء، این هم سازگار نیست، زیرا این که وقتی تعلیل در عبارت آورده میشه دیگه استفاده انحصار به مورد و بس نخواهد شد. لذا بر این اساس خواستن به مقتضای این تعلیل بگویند که پس بنابر این لااقل این تعلیل دلالت داره که آب استنجا طاهره، به همین مقدار اقلن دلالت داره که پس آب استنجا چون طاهر است لذا با ملاقات نجس متنجس نمیشه. این قول همون قول مرحوم صاحب حدائق و همین قول شاید مسند مرحوم محقق اردبیلی هم در این که قائل به طهارت شده، عمده مسندشون شاید همین روایته. البته ضعف سندی که استاد خویی فرموده اند اکثرا این طور از کنن ضعف ها را نمی پذیرند، زیرا یونس از اصحاب اجماع و بعد بنابراین نقل آخر هم که ابی جعفر احول موثق بزرگواره، بنابراین روایت را از نظر سند هم پذیرفتند و از نظر دلالت هم گفتن بر این دلالت داره. بله، عیبی نداره. انل انزاب میگن اگه ما گفتیم که اجمعت الاصاب علا تصحیح مایسه، که ما قائل بشیم به این که هر روایتی که اینها نقل کردن صحیح روایت، کافی میتونه باشه. حالا آنهایی که در استدلال کردن از کردم دلیلشون اینه، ولی مرحوم استاد هم از باب ضعف سند که ملتزم نیست که اصحاب اجماع فقط از ثقات نقل کنند، بر این ملتزم نیست، و هم از نظر ضعف دلالت، زیرا میگن که این تعلیلی که در حدیث ذکر شده با هیچ میزانی از موازین فقهیه منطبق نیست، یعنی با ادله انفعال ماء قلیل سازگار نیست. تخصیص دادن به خصوص ماء استنجا هم که برخلاف قاعده تعلیل آوردن در مقام از کنم حضورتون که لذه کردنه. خب بنابراین ایشون میفهمن هم این روایت اجمال از نظر دلالت داره و هم از نظر سند ضعیفه، پس این را بگذاریم کنار، برگردیم به روایات دیگری که 4-5 روایت دیگر بود که اونها هم در این جهت دلالت داشت که آب استنجا اگر ملاقات با ثوب کرد، اون آب اون ثوب طاهر است و لا بأس به. خب در نتیجه حالا بحث در چی میشه؟ در اینجا بحث واقع میشه که آیا این که فرموده لا بأس به با توجه به این است که آب استنجا نجس است ولیکن سرایت به ثوب نمی کنه تا تخصیص زده بشود به ادله‌ای که گفته ما به ادله‌ای که گفته آب ملاقی با نجس متنجس میشه؟ پس بگیم که خود آب استنجا نجسه، ولیکن ملاقات اگر کرد با ثوب، اون ثوب معفو عنه فی الصلاه، و از باب این که تخصیص بزنیم بگیم هر مایع متنجسی موجب تنجیس ملاقی می شود الا در اینجا، و این هم مانعی نداره چون قاعده عقلی که نیست که تخصیص بردار نباشه، بگیم نه آقا همه جا شیء متنجس منجس غیر هست، یا هر نجسی منجس غیر هست الا در خصوص آب استنجا که با اینکه متنجس است موجب برای نجاست ملاقی نمیشه. یا نه قائل بشیم به اینکه اصلا آب استنجا تخصصا خارج بل خودش آب طاهریه، لذا چون طاهره ملاقی با طاهر محکوم به طهارته. کدام یکی از این دو وجه قابل قبوله؟ برخی گفتند فضلا، بعضی گفتند که نه آب استنجا طاهر است، برای اینکه اگر عمد دائر شود بین تخصیص و تخصص، گفت تخصص اولای از تخصیص، زیرا تخصیص تصرف در ظاهر لفظ عام و برخلاف قاعده است و اراده خاص شدن از ذکر عام برخلاف، ولی اگر تخصص باشه خروج خروج موضوعی است با عموم عام به حال خودش باقیه. بنابراین اگر بگوییم آب استنجا طاهر است، قهرن در دلیل کل ما لاق النجس و هو متنجسون در این دلیل دیگه تخصیص وارد نمیشه، زیرا مقتضای عام هر شیء نجس یا متنجسی با شیء دیگری اگر ملاقات کند نجسه. بگیم ما قائل میشیم که آب عرض کنم که استنجا اصلا طاهر است، چون طاهره بنابراین اگر ملاقات کرد با شیئی اون شیء طاهرون به طاهر محرم متنجس نمیشه. پس در دلیل انفعال شیء با ملاقات متنجس در این دلیل دیگه تخصیصی وارد نخواهد شد. هم دیگه نه دیگه، شما قائلید به این که آب قلیل آب استنجا طاهره، اگر طاهر بود پس ملاقات با صوب که کرده تخصیص وارد نشده در دلیلی که گفته است به این که ملاقی متنجس نجسه. اینجا ملاقی با طاهره، این آب فرض بر این که طاهره پس ملاقات کرده با صوب از این جهت طاهره، پس در دلیل انفعال ماء قلیل و سرایت نجاست از نجس به ماء قلیل و از ماء قلیل به ملاقی آب در این تخصیصی وارد نشده. امانی هم نداره که ما بگیم آقا بله این در فرضی که آب استنجا را بگیم طاهره، ولی اگر گفتیم آب استنجا نجسه لا محاله تخصیص وارد میشه در ادله‌ای که گفته هر آب نجسی که ملاقات کرد با جسم طاهر اون شیء را نجس میکنه، به دلیل انفعال هر ما هر شیء قلیل هر شیء طاهری که ملاقی با شیء تا نجس بشه متنجس می شود، و بنابراین تخصیص در این ادله وارد خواهد شد. پس حالا اگر بگیم آب استنجا طاهره تخصصا خارج میشه، اگر بگیم آب استنجا نجس تخصیصا حکم میکنیم به طهارت سهو، کدام یکی از این دو مقام؟ آفرین، یک اشکال هم که ما داشتیم همین بود، اصلا خود آب استنجا از اول که ملاقات کرده با قائد یا با بول اونم باید بگیم متنجس میشه، در صورتی که شما میگید طاهره، این طاهره پس این دو تخصیص لازم، این زن درف هم باز تخصیص لازم میاد دیگه، درسته؟ چون که ملاقات کرده آب قلید با با نجسی که بول یا قائد باشه باید بگیم این آب نجسه. پس اگر گفتیم طاهر است این آب، اشکال مهمی که در اینجا لازم میاد یک عدم انفعال آب قلید با ملاقات بول قائد، ولی یه اثر دیگر رشوار میشه که نسبت به ملاقی این آب استنجا دیگه تخصیص نیامده، بلکه تخصیص نخورده و تخصصا خارجه، چون آب استنجا طاهره. درست، ولی این قاعده فضلا برای اینکه بدانیم در علم اصول ثابت شده است که بله تخصیص، تخصص بر تخصیص مقدمه، اما این در کجاست؟ در جایی که یک عامی وارد شده و یک فردی متخصص و یک فردی برخلاف عام محکوم به حکم ضد عام شده و نمیدانیم این فرد داخل در تحت عام هست یا از اول خارج از تحت عامه، اینجا میگن تخصص اولای از تخصیصه. مثلا چطوری؟ فرض کنید یک دلیلی وارد شده، اکرم کل عالمین، در یک دلیل دیگر گفت لا تکرم زیدن، و زید مردد است بین زید عالم و زید جاهل. اینجا میگن اگر زید عالم مراد باشه تخصیص میشه در دلیل اکرم کل عالمین، ولی اگر زید جاهل مراد باشه تخصیص درش وارد نمیشه و تخصصا زید جاهل از تحت اکرم العلماء خارجه. اینجا میگن تخصص اولای از تخصیصه، یعنی عموم عام که عبارت از اکرم کل عالمین باشه، این عموم عام نشانه آن است که تخصیصی در دلیل وارد نشده است و مراد از لا تکرم زیدن زید جاهله. اینجا درسته. اما اگر فرض کردیم یک زید بیشتر نیست و این زید در تحت دلیل اکرم کل عالمین، نمیدانیم آیا این زید جاهل است تا اکرم کل عالمین تخصیص نخوره، و یا این زید عالم است تا در دلیل اکرم کل عالمین تخصیص وارد بشه. اینجا نگفتن که تخصیص اولای، تخصص اولای از تخصیصه، زیرا میگن عام دیگه چون نمیتوانه اثبات کنه که مراد از این زید، این حتما زیدیست که دارای صفت جهالته. چرا؟ چون میگن عموم عام دیگه نمیتوانه اثبات کنه حالت فرد مخصص را. بر این اساس در ما نحن فیه هم اینطوره میگیم، میگیم که ما یک دلیل داریم که هر ملاقی با نجسی متنجس میشه. این دلیل به صورت عام وارد شده. حالا ثوب ما که ملاقات با آب استنجا کرده معلوم شد که متنجس نشده. آیا تخصیص در ادله انفعال ماء قلیل آمده تا در نتیجه بگیم آب استنجا نجسه، ولی تخصیص خورده به ملاقات با ثوب، یا نه آب استنجا از اصل طاهره و ثوب تخصصا ملاقات با ثوب تخصصا خارج شده؟ اینجا میگیم نمیتوانیم ما به دلیل اینکه تخصیصه او این تخصیص در رتبه بعد از تخصصه، نمیتونیم اثبات کنیم که پس آب استنجا طاهره تا در نتیجه در دلیل ملاقی نجس متنجس میشود تخصیص وارد نشه. این را نمیتونه اثبات کنه. از این جهت کمیت لنگ و نمیتوان از این اولویت تخصص بر تخصیص استفاده کرد که پس این آب طاهره. روشن آقایون؟ بنابراین ما اگر باشیم و به مقتضای روایاتی که ذکر شد غیر از این روایت اول که فرمود لأن الماء اکثر، ما باشیم با روایات دیگر، میگیم بله این روایات دلالت بر عفو و عدم بأس به ثوبی که ملاقات با استنجا کرده داره، درست؟ برای این مقدار مسلماً دلالت داره. ولی یک لازمه عرفی هم در مقام هست، با آن ملازمه عرفی اینه که به دلالت التزامی از طهارت ملاقی کش می کنیم که پس آب ملاقا نیز طاهر است. چرا؟ چون ملاحظه کنید هر چه در روایات وارد شده غالبا سؤال از ملاقات ملاقی است که بعد از این سؤال ملاقی کشف حال ماء ملاقا میشه. یعنی اگر بنا شد در روایات گفت فرشی که بول خفاش برش ریخته است این فرش لا بعصبه، میگیم از این کش میکنین که بس معلوم میشه بول خفاش نجس نیست. بله، یعنی از اثر که عدم نجاست فرشه کش میکنین که پس بول خفاش نجس نیست. یا مثلا اگر در روایات وارد شد که خرع کلاغ یا خرع عقاب اینها اگر روی شیئی ریخته شد لا بأس به او، میگیم از این کش میکنین که پس معلومشه اصل خرع این دو حیوان نجس نیست و طاهره، درست؟ در استفتاءات هم همینطوره. اگر مستفتی از مفتی سوال کرد از مثلا حکم بولی یا قایتی از حیوانات و امام گفت لا بأس بالملاقات، کش میکنیم به دلالت التزامیه که پس معلوم میشود اون خور هم طاهر است، درست؟ حواست به من یه خوابت گرفته. بگیم که در ما نحن فی هم ما کش میکنیم از این که امام فرموده است لا بأس به ثوبی که ملاقات کرده با آب استنجا، کش میکنیم که پس خود آب استنجا نجس نیست و متنجس نیست بلکه طاهره. از این جهت دلالت عرفیه را قابل قبول و بگیم به این جهت کش میکنیم که پس آب استنجا طاهر است، زیرا اینکه ملاقی او محکوم به طهارت شده و ما به دلالت التزامیه کش میکنیم که پس خود آب هم معلوم شود که نجس نشده. استاد خویی به این تمسک میکنه، میفرمان که از روایات دیگری که در باب وارد شده و فرموده است که ملاقی با آب استنجا طاهر است لا بأس به، کش میکنین که پس آب استنجا به طور کلی طاهر است و موجب برای نجاست نشده. از این جهت میگم ما ملتزم میشیم که پس آب استنجا طاهرن و اثرش هم اینه که قهرن رفع خبث میکنه، از کنم رفع حدث هم حتی باید بکنه و حتی سایر آثار خوردن آشامیدن همه اینها جائزه و از کنم حالا استغزار و عرفی چیز دیگریه و الا فی نفسهی کش میشود از اثری که طهارت ملاقی است که پس خود آب ملاقا طاهر است و متنجس نشده. خب گفته لا بعصبه، همین که فرموده است لا بعصبه، البته اون روایت اول که ازش استفاده طهارت هم میشه دیگه، فرمود لأن الماء اکثر، ولی سایر روایات هم همین که گفته لا بعصبه یا فرموده است که از کنم که معفوون ان هست و این لسان ها کشف از این میکنه که پس آب استنجا به کلی طاهر است و به لحاظ این جهت مشکلی نداره. خب خب بعد قهرن به قول شما یک لازمه یه دیگر این که از این حرف لازم میاد اون اینه که پس خود آب نجوان آب قلیلی هم که محل که آب استنجا باشه محل را شسته او هم باید بگیم تخصیصاً خارجه و مانی هم نداره بگیم که پس نه اونجا هم این آب طاهر است و چون طاهره ملانی ملاقاتش هم مانعی نداره. خب این از کنم حضور که نسبت به حکم به طهارت. حالا بعد از این آیا حالا که طاهر شد بفرمایید که رفع حدث بله چه بیدن که بگیم بین که مثلا مخواد بگید خون کمتر از درهم مثلا نجسه ولی معفون عنه در صلاته. بله این این قیاس مع الفارقه چون در اینجا دیگه قلت و کثرتی در کار نیست به طور کلی فرمونه است به این که آبی را که ملاقات کرد ملاقی طاهره. عرض کنم حضورتون که درسته اما اون در مرتبه های دوم و سوم میگن نه در مرتبه اول. شما در مواسق عمار چه گفتید؟ در مواسق عمار که گفت که موش افتاده و متفسخ شده امام فرمود بین که اگر از قبل دیده بوده این را باید اون آب را بریز دور نوازه این پیخونده آده بکنه لباسه این که شسته باید تطهیر کنه در مرتبه. پس ما از این کش میکنه به این که نه آب متنجس موجب برای نجاست شیء دیگر هم میشه. تخصیص در اینجا از کنم حضورتون که باید باید بگید که تخصیص خورده دلیل یاد باید که تخصصا خارج آب استنجا پاکه. اگر گفتیم آب استنجا پاکه دیگه بنابراین این لوازم و ملتزمات را نمیاد که استاد خویی به این جهت از کنم چیز ملتزم شده به اینکه آب طاهره. خب بعد آمدیم به این که آب مستنجا این حالی که از کردم تقریبا مطالبی بود که خواسته بودن تکرار کردم که مطلب ریشم شد. حالا آب استنجا آیا رافع حدث هم میتوانه بشه یا نه؟ چون جمعی مثل سید میفرماد رافع حدث دیگه نیست. ادهی بر این باورند که آب استنجا ولو این که ملاقی باش طاهره اما خودش دیگه رافع حدث خبث هست ولی رافع حدث نیست. این چرا؟ دلیل این قول عمدتاً اجماعی است که جمعی از بزرگان نقل کرده اند از معتبر و منتهای علامه و دیگران فرمودند بل اجماع با این آب استنجا نمی شود وضو گرفت و رفع عرض کنن که طهارت حدث با وسیله آب استنجا نشدنی است. دلیل مهمشون هم دو چیزه، یکی ادعای اجماع و دیگری روایت عبدالله ابن سنان است که قبلا گذشت که گفتیم در سند احمد ابن هلال قرار گرفته. اما دلیل اول اجماع جمعی از بزرگان مثل علامه مثل محقق و دیگران اینها نقل اجماع کردن بر این که با آبی که عرض کنم که آب استنجا قابل برای وضو گرفتن نیست و این اجماع همان است که موجب شده سید هم در کتاب عروه رسما فتوا بده به این که جائز نیست با آب استنجا رفع الحدث، گرچه رفع الخبث جائزه اما رفع الحدث جائز نیست. مستندش هم همین اجماعاتی است که نقل شده. ولی مرحوم استاد بر این اجماعات اشکال میکنه، میفرماید که این اجماعات ولو اینکه چند نفر از بزرگان فقها ما نقل اجماع کرده اند، در این حال خارج از اجماع منقول نیست. زیرا ولو اینکه چهار نفر یا پنج نفر از فقها نقل اجماع کرده اند، به قول چهار پنج نفر نمی شود یقین به اجماع محصلی که کاشف از رأی امام علیه السلام باشه نمی شود یقین کرد. علاوه که جمعی از مجمعین تمسک کرده اند برای طهارت این آ، تمسک کرده اند به همون روایت عبدالله ابن سنان که در اون روایت فرمود به این که آبی را که استعمال شده برای رفع، برای تطهیر ثوب یا برای غسل جنابت، فرمود لا یتوضأ به. روایت اصل متن حدیث این بود. بله، الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز ان يتوضا منه باشباهه. این جمله که اول فرمود آبی را که با او ثوب بشورن، غسل ثوب با او کنن یا جنب با او قوس کرده، این آب را جائز نیست که با او وضو گرفتن یا رفع حدث با آبی که تنت کنن برای شستن ثوب، ثوب نجس مثلا، با این آب نمیشه وضو گرفت. خب به این جمله تمسک کردن و گفتن به قرینه این که بعدن در همین حدیث وارد شده و اما الذي يتوضا به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا باس ان ياخذه غيره ويتوضا به. میگن اون جمله اول به قرینه مقابل اینه که پس اگر ثوب ثوب طاهری باشه یا اگر بدن بدن طاهری باشه و کسی با این خواسته باشه از منم بدنش را بشوره یا وضو بگیره و محلم نظیف باشه، اون آب طاهر است و لا بأس به این که توضیع بشه کنه غیر. پس این قرینه مقابل دلیل بر این است که اون جمله اول که فرموده عمل ما الذی یتوز عمل ما الذی الماء الذي يغسل به الثوب، مقصود شستن لباس نجسه. اگر لباس نجسی را با آبی بشورند جائز نیست وضو گرفتن با اون آب. خب پس از این ما استفاده می کنیم که در مورد آب استنجا هم چون با آب استنجا آمده شخص محل تطهیر کرده، با این آبی که از تطهیر قاعد و تطهیر بول حاصل شده جائز نیست توصی کردن، چون اختصاص به ثوب که نداره. اول روایت عبدالله بن سنان گفت که ثوبی را که با از کنم که با آب بشورند با اون آب نمیشه وضو گرفت. میگیم قطعا این که ثوب اختصاصی نداره، هر شیء متنجسی را اگر بشوریم با آب جائز نیست با اون آب وضو گرفتن. یکی هم از آبها آب استنجایه، با این آب هم که محل نجس شسته شده پس لا یجوز ان یتوضأ به. درست شد؟ ها باشه. عرض کنم به این دلیل هم تمسک کردن برای اینکه حالا اجماع را اگر نپذیریم که ها یکی از ادله مجمعین هم که افراد غالب اجماع شدن همین حدیثه، که این حدیث به عنوان دلیل دوم هم ذکر میشه برای اینکه حدث با حدث رفت نمیشه. این را هم جواب دادن که اولا روایت استاد گفت که این روایت ضعیفه، برای اینکه در طریق احمد بن هلال قرار گرفته، ولی از نظر ما روایت کاملا صدورش متقنه، زیرا اولی کسی که رم کرده احمد بن هلال را مرحوم سعد بن عبدالله، و سعد بن عبدالله خودش گفته این روایت معتبره. بنابراین ما روایت را با توجه به اینکه عقیده من به حجیت صدور روایت نه حجیت راوی و ثقات راوی دخیل نیست، ما از نظر سند اشکال نمی کنیم، اما از نظر دلالت این که مرحوم استاد میگه به این که این روایت از نظر دلالت هم دلیل نمیشه. چرا دلیل نمیشه؟ برای این که چون درسته که مقصود از ثوب ثوب نجسه، ولیکن تخصیص وارد شدن با ادله این که آب استنجا قابل برای عفوه و مندلیدی که آوردیم از عفوه اثر پی میبریم که آب استنجا طاهره، با او معارضه میکنه و این دلیل به خاطر صحت سند مقدمه. باقی سخن برای بعد، والحمد لله.